کودا رو میدن، یه سری سمار هم میدن که خیلی وقت اصلا لازم نیست.
خب شما اطلاعاتون در این باره جزء همون دانشی هست که توی دانشگاه در واقع تحصیل کردید، این که مثلا چه کودی به مثلا گیاه بده، شما یه بخش کارتون رصده.
خب همون این میشه رشته میان رشته ما. خب. که بچهای کشاورزیمون در کنار بچهای سنجش از دورمون که الان دیگه تقریبا کشاورزای تخصص کشاورزیمون دیگه خودشون کار تحلیل تصاویر ماهواره‌ای هم یاد گرفتن.
آها، یعنی در واقع اون تصاویر رو تحلیل میکنه بر اساس دانشی که توی رشته کشاورزی داره، در کنار اینکه نقاط ضعف مثلا چه میدونم حالا یه کاشت رو داره بررسی میکنه، راه‌های درمان و رفع ایراد رو هم بهشون
ما در کنارش کنار خودمون تیم کارشناس گیاه پزشکی داریم، خاکشناسی داریم که اینا همشون مشاوره بررسی میکنن، وقتی یه خطری پیش میاد، یه مشکلی پیش میاد، همه میان بررسی میکنن، اعلام میکنن بهشون، حتی شده که بهشون بگیم آ نمونه خاک بفرست برای من.
خب بعد چه نوع داده های مثلا ماهواره ای اون حسگرایی که حالا وجود داره رو شما می تحلیلشون میکنید، بر اساس کدوم یکی از در واقع آیتم ها یا مثلا مؤلفه ها میاید در واقع اون بررسی خودتون و تحلیلتون رو انجام میدید؟
ببینید تصاویر ماهواره ای، بعضی ماهواره ها غیر از این که باند های RGB رنگ های چشمو دارن، یه سری سنسورهای مادون قرمز هم دارن. ما از یه سری از این ماهوارهایی که الان رایگان هم هستن
خب.
استفاده میکنیم باندهای ما. بعضی میگن مثلا یکی از ماهواره ها شاید 17 تا باندو داره برداشت میکنه، ما از 4 تا باندش استفاده میکنیم و یه سری
همه یه سری اطلاعات به شما میدن. منظور من اینه
شاخص های مختلفی رو ما بررسی میکنیم. بله
درسته. یعنی خب این بعد اینا چیا هست اگه قرار باشه مثلا مهمتریناش رو بگیم شامل چه داده هایی میشه؟ چون شما گفتید که خب. مبتنی هست بر تحلیل داده دیگه، درسته؟
بله.
اون داده هایی که در اختیارتون هست شامل چه جنبه ها و زمینه هایی میشه؟
رطوبت خاک رو به ما میده، رطوبت خب. گیاه رو به ما میده، نیاز بعد بر اساس اینا ما تحلیل نیاز آبی رو میکنیم، اطلاعات خاک شناسی به ما میده، سلامت گیاه در چند شاخص مختلف رو به ما میده، شما زمان رسیدن گیاه یعنی زمان برداشتش رو با اساس یکی از شاخص ها میتونین پیش بینی کنین، زمان این که الان زمان گلدهیش هسته، شما چه نوع مثلا سم یا کود، سم که معمولا نمیشه، گلدهی نیاز به کود تغذیه مکمل داره، اونا رو میتونیم در بیاریم.
و هوش مصنوعی مثلا چیکار میکنه؟
هوش مصنوعی تو قسمت الگوی کش و اینکه تعیین سطح زیر کش محصولات به ما کمک میکنه.
آها.
اونجا شما ببینید مثلا شما مثلا میخواد مدیر استانی یا اصلا شهرستانی بدونه که چند هکتار گندم کاشته، چند هکتار کلزا کاشته، اینا تعیین سطح زیر کش محصولات مختلف با هوش مصنوعی باشه.
شما رشته تحصیلیتون کارشناسی ارشد توی سنجش از دور بوده، شاید تو ذهن خیلی این سوال مطرح بشه که آیا این فقط به کشاورزی ختم میشه یا میتونه مثلا به مثلا صنعت نفت و پتروشیمی ربط پیدا بکنه، مثلا به محیط زیست ارتباط پیدا بکنه، شامل اینا میشه یا نمیشه؟
دقیقاً ببینید من چون لیسانسم آبیاری بود، کشاورزی آبیاری بود و بعد فوق لیسانس دومم سنجش از دور بود، برای همین ما تو حوزه کشاورزی فعال شدیم. نه هستن دوستانی که تو حوزه حوزه نفت و گاز دارن کار میکنن، حوزه معدن دارن کار میکنن،
درست.
محیط زیست کار میکنن، همه اینا الان توی ایران یک رشته های نوینی هستش، کارهای الان ببینم. اتفاقا من دیروز توی جلسه بودم تو سازمان فضایی، همه دوستان تو همه گرایش ها اونجا بودن و اونها همینو میگفتن، الان تازه صنعت و معدن داره این اصل پایش معادن، اکتشاف معادن با استفاده از سنجش از دور رو میاره توی پروپوزالاشون.
و یه موضوعی که شاید حالا این وسط وجود داشته باشه اینه که قطعا شما مثالها و نمونه های زیادی رو میتونید از عمل کرده مجموعه خودتون ارائه بکنید. اگه قرار باشه این نمونه عملیش رو برای مخاطبان ما بگید، کجا تونستید یک تغییری رو ایجاد بکنید؟ من به این خاطر دارم میگم که شاید مخاطب همین الان ما یه کشاورز باشه و با همین مشکلات هم روبرو باشه، یه درک بهتری رو اون فرد اون مخاطبی که ممکنه به هر حال با این شرایط روبرو باشه به دست بیاره، چه بسا که اصلا موقعیتی برای خود شما مجموعاتون هم ایجاد بشه. یه نمونه عملی که تونستید با توصیه هایی کمک بکنید تا یه تغییر اتفاق بیفته رو برای ما توضیح بدید ممنون میشم.
من میگم اولین کاری که یعنی نتیجهشو دیدیم و براتون تعریف می‌کنم.
خیلی عالی.
چون بعدش خب به هر حال دیگه یه چیز روتین میشه، بعدم عادی میشه برای همه دیگه. ولی ما اولی مجموعه که داشتیم حالا یکی از دوستان مزرعه گوجه بود.
خب
گوجه هاش هم در شیب کار
کجا بودش؟
توی استان خراسان رضوی.
خراسان رضوی. خب
بعد چند هکتار گوجه داشتش. بنده خودم اتفاقا توی حوزه که گوجه هم تازه وارد شده بود. بعد به ما گفتش که دوستانه اومد جلو بیا اینو بررسی کنیم. اینا بررسی یه مدت که داشتیم رصدش میکردیم، یهو دیدیم یه تیکه از مزرعش داره رنگش عوض میشه.
خب
بعد زنگ زدیم که میری اونجا ببینی اونجا خوش شده، آب ندارن، اون منطقه بی آبی داره میکشه. آها. برو ببین چه خبره. بعد زنگ زد گفت آره تمام سوراخ ها گرفته شده بود، آبشور اینا گرفته، دستتون درد. اون اولین تجربه ما بود که خوشحالی کشاورز رو دیدی. آره.
خب بعد در کنارش چه توصیه هایی مثلا بهش میکنه؟ اون بعد چیکار بکنه؟ ممکنه که حتی مجبور بشه محصولش رو عوض کنه، یعنی بری به سوراخ کاشت چیز دیگری، یا فقط راه مثلا چه میدونم آبیاری رو عوض بکنه، چه کاری باید انجام بده؟
وسط کشت که نمیتونیم کشت رو عوض
کشت که نه، یعنی مثلا برای فصل بعد احتمالاً باید محصول عوض بکنی یا نه؟
معمولا پیشنهاد این داده میشه که مثلا عوض بشه، ولی یه چیزی که هست کشاورزان ما خیلی علاقمند نیستن توصیه های کسایی که پشت میز نشستن و اجرایی کنن. دست تو دست کشاورز نیست.
درسته.
میگه
درسته.
که تو مگه از چند بار تا حالا کار کردی؟ من الان جدن در جد دارم اینجا سیب زمینی میکارم. تو خودتو بکشی، من غیر از سیب زمینی هم چیز دیگه ای نمیکارم. حالا اگه حالا شما برو توضیح بده که آقا جا اگه تو مثلا اینجا به جای سیب زمینی نخود بکاری، خیلی بهت از نظر اقتصادی کمک کرده، امسال مثلا نخود میره بالا، با این حال شاید بیاد یه تیکه کوچیک از مزرعهشو به خاطر اینکه حالا دیگه حرف منو نزار زمین بکاره، ولی امکان نداره مزرعهشو عوض کنه. درست. اصلا یکی از دلایلی که الان طرح الگوی کشتی که خود جهاد کشاورزی هم داره تلاش میکنه جا بندازه، همین مقاومت های این مدلیه دیگه.
خب حالا من میخوام برای اینکه یه ذره برای مخاطبانمون این قضیه روشن‌تر هم بشه، بگید توی موقعیت مشابه تو همون کشور هلند که خودتون هم میگید تجربه هم داشتید، یعنی در واقع پروژه‌ای که تو داشتید، واکنش کشاورز چگونه هست و چطور با این ماجرا کنار میاد؟ فکر کنم بد نیست به این نگاه هم در واقع ما یه توجهی داشته باشیم.
ببینید من آخه با خورده کشاورزی خورده مالکای اونجا کاری نداشتم تا حالا. ما
اصلا فرض رو بر این بذاریم، میخوام همین رو بگم، اصلا فرض رو بر این بذاریم، به هر حال این رشته بر اساس همین قاعده و با این پیش‌فرض شکل گرفته دیگه، درسته؟
دقیقاً. حالا خب. هم اینی که الان یه چیزی که دارم فیدبک میزنم به عقب، ببینین اونجا هم استارتاپ های این حوزه آسون کارشون جا نیفتاد تو
مرحله. یعنی اونا هم با مشکلاتی روبرو هستن.
ببینید درست پیشرفت تکنولوژی اونجا خیلی بیشتر از اینجاست، ولی باز هم کشاورزهای کلن جهان یک قشر مقاومی هستن. خیلی راحت
یعنی مقابل تغییر به راحتی منعطف نیست.
نه نیست.
درسته منظورتون.
دقیقا. مثلا شما تو حوزه آیتی اینطوری نیست دیگه، سریع عوض میشه همه چی.
آخه علم جدیدیه، علمی که از گذشته های دور بوده، از به در واقع قدمت تاریخ بشری، خب یه خورده تغییر دادن ذائقه افراد سخته.
دقیقا.
یعنی علتش هم همینه. اما باز هم با همین این اوصاف من فکر میکنم به هر حال اونایی که بدونن نگاهشون رو عوض بکنن احتمالاً اتفاقای بهتری براشون میفته، به واسطه که اونا خودشون تو متنن، ولی شما از بالا دارید در واقع اون چیزی که وجود داره رو میبینید، جنبه هایی که شاید کشاورز مستقیماً باش ارتباط نداره.
الان هم کشاورزا حاضرن با ما همکاری بکنن. خب. استفاده بکنن به شرطی که رایگان باشه همه چیز دیگه. از اطلاعات استفاده ما، چون ما الان یه خدمتی که داریم اینه که میاد همه شرایط نقشه‌های مختلف رو میندازه رو هم، بعد یه تحلیل به کشاورز میده که شرایط تیکه تیکه یه مزرعه رو به 4 قسمت تقسیم میکنه، توضیح میده که هر تیکه چه مشکلی داره. اصلا میاد میگه که مثلا 90% مزرعه تو الان 100% سالمه، هیچ نیازی به هیچ اقدامی نداری. خیلی از این پیشنهادی که داره میشه و اسمسی که میره و اینا راضی هستن، یا کشاورز مثلا از این که ما پیشبینی هواشناسیشون رو 2 روز زودتر بهشون میدیم اطلاعاتشون رو، و بعد توی خود سایت میتونن هر 3 ساعت یه بار آپدیت شدهش رو ببینن، و دقت کاری که داره الان خوشبختانه بالای 80% دقت پیشبینیاش این سیستم، خب راضی هن، خیلی هم راضی هن. به هر حال کار داره پیش میره، نتیجهش هم خودشون دارن میبینن دیگه.
درسته.
ولی اینکه بخواد بحث اینکه ما هزینه بر باشه، بحث مالی داشته باشه، زیاد علاقه من نیستن دیگه.
خب به هر حال شما اگه بخواد مجموعتون دوام داشته باشه، نیازمند این ماجرا هم هستید، یعنی باید بر اون بعد مالیش دیده بشه. دولت چطور برخورد میکنه؟ مثلا مجموعه مثل جهاد کشاورزی آیا ارتباط داره با شما؟ ارتباط برقرار کردید؟ اونها حاضر هستن که مثلا یه پوششی رو برای مثلا یارانه برای استفاده از این خدمات قرار بدن؟ نمیدونم چیزی شبیه این مثلا
داریم. ببینید به هر حال اول که خب قانع کردن خود سیستم کلن
اونم سخته،
آسون نیستش
و متاسفانه
کلن کار فرهنگسازیش افتاد گردن خود شرکت های خصوصی و نوپایی که الان تو این حوزه دارن کار میکنن دیگه. همیشه هم بحثمون اینه که آقا فرهنگسازی با من نیست، من شرکت خصوصی کارم فرهنگسازی نیست. ولی الان شاید بشه گفتش که تقریبا 80% کار فرهنگسازیش هم به خود ما شرکت های دانش بنیانی که تو این حوزه داریم کار میکنیم.
مجموعه شما الان کجا داره فعالیت میکنه؟ تهرانه؟
بله، مرکز نوآوری شریف هستیم، دانشگاه شریف.
دانشگاه شریف. و بعد اینکه اگه احیانا سفارش کار باشه تو جاهای مختلف ایران شما محدودیتی
نداریم؟ نه، مشکلی نداریم. الان پخش پروژه هامون جاهای مختلف
هست. جاهای مختلف کشور. بله. من میخوام راجع به موضوع زیست بوم یا حالا اکوسیستم منطقه های مختلف کشورم با هم صحبتی بکنیم. اونم این که ما میبینیم هر از چندگاهی مثلا آتش سوزی یا آسیب خیلی جدی به جنگلمون میزنه. توی غرب کشور این اتفاق افتاده، شمال خیلی اتفاق میفته. چقدر مجموعی مثل مجموعه شما میتونه کمک بکنه، پیش بینی بکنه یا مدیریت زمان بحران رو به عهده بگیره توی بخشی که به هر حال به واسطه همون تصاویر ماهواره‌ای که دارید کنترل بکنید که این حجم آتش سوزی افزایش پیدا نکنه، نمیدونم آسیب بیشتر نزنه و چیزای شبیه به این؟
ببینید من خودم تو این حوزه خیلی فعالیت نکردم، ولی تا اونجایی که من میدونم همین الانش هم حتی یه استارتاپی هستش که تو این حوزه داره کار میکنه. قبل از اینکه اصلا آتش، ببینید یه سری آتش سوزیا که چیزه عامل انسانی داره که اونا که هیچی.
درست.
ولی اونایی که در اثر گرما و اتفاقات اقلیمی هستش که رخ میده، یه سری شاخص ها رو داره تصاویر ماهواره‌ای با هم مرجش میکنن، با هم بررسیش میکنن، تحلیلش میکنن و اونا شروع میکنن هشدار دادن. یه سری نقاط رو اعلام میکنن که اینجا مثلا دمای منطقه از حد معمول بالاتره و در آستانه آتش سوزی هستش.
درست.
اون سیستم میتونه هشدار اعلام کنه و برند قبل از اینکه اتفاقی بیفته یا وسعت زیادی پیدا کنه
جلوشو
بگیرن. ما تو این توی زمینه بحران ها هم برای سیلاب هم برای طوفان ها همه اینا رو با تصاویر ماهواره میتونیم انجامش بدیم.
درسته.
و الان هم هستن کسانی که روی این حوزه ها دارن کار میکنن.
الان مشتریان شما بیشتر چه کسانی هستن؟
اصلش کشت و صنعت ها.
کشت و صنعت ها.
کشت و صنعت ها که مثلا فکر کنیم مثلا من یه قراردادی که بستم شاید 4 سال رفتم و اومدم.
از چه بابت؟
که قانعشون کنم که این کارایی داره.
4 سال رفتید اومدی تا قانعشون کنید؟ چه کار
شاید هم بیشتر
ای بابا.
بودن ها. و خیلی هم هنوز نتونستیم قانعشون کنیم.
مگه خدماتتون گرون هست؟
نه.
آها.
و نکته بعدی این که شما به هر حال اطلاعات، چون تصاویر ماهواره‌ای به شما حتی پیشبینی عمل کرد و میزان تولید منطقه مزرعه رو میتونه اعلام کنه.
درسته.
و این خیلی از دوستان کش و صنعت ها تمایلی ندارن اطلاعاتشون به بیرون درس کنه.
یعنی میگم به خاطر رقبا ممکنه.
دقیقاً.
خب چاره‌ای هست برای کنترل این ماجرا؟ چون این دلیل میتونه منطقی باشه. به هر حال اون مجموعه میخواد در واقع خیلی دستش برای رقبا رو نباشه. این دلیلش منطقیه. اون موضوعی که گفتید ممکنه فعالیت غیرقانونی اتفاق بیفته یه بحثه. این بخشی که میخواد مراقب باشه که احیانا مثلا داشته های یه منطقه به واسطه در واقع مجموعه کشت و صنعت برای رقیبش در فلان منطقه دیگه برای مشخص نباشه، این رو میشه در واقع مراقبت و حفاظت از داده ها انجام داد یا نه؟
آره میشه. اصلا ببینید ما دو مدل کار میکنیم، یکی اینکه روی سرور ما میتونن اطلاعاتشون باشه، یه سری میتونه روی سرور خودشون باشه.
خب
ما حتی بعد یه سری شما چیز دارین، قراردادهای NDA دارین، قراردادهایی دارین که آقا تعهد حفظ دیتا دارین.
درست.
که خودش اصلا قد سنگین هستش که شما اگه خطایی بکنی بعد
پاسخگو
بودنش خیلی سخته. برای همین ترجیح میده آدم کسی اصلا چنین اتفاق نیفته. یعنی ما الان هم مثلا میریم کارمون رو پرزنت کنیم، میگیم فلان شرکت ما داریم خدمات، میگم خب نشون بدین چقدر، میگم نمیتونیم. ما همیشه سامانه هامون سامانه های خالیه که داره نمایش داده میشه به دوستان، یا فیکه. ما این مدلی ها هم تعهد میدیم، ولی ببینین الان مدیر مثلا میری کشت و صنعت، باورتون نمیشه تیم کشاورزی همون اول اوکی به ما میده، ولی تیم حراستی و آیتی و قسمت های مدیریت های خاص اوکی به همین راحتی نمیدن.
خب دلیلش رو میشه تا حدودی درک کرد. یعنی اون بخشی که حالا بخش کشاورزیه با نگاه صنفی خودش احساس میکنه که این بهترین روشه، یعنی میتونه بهشون اطلاعاتی رو بده که خودشون قطعا به دلیل محدودیت ها نمیتونن داشته باشن. اما اون بخش حالا نظارتی و در واقع قول شما حراستی و نمیدونم حتی مدیریتی یه سری دغدغه ها داره که اون دغدغه ها اگه حالا غیر قانونی نباشن میتونه ترس از این باشه که حالا دستشون برای رقبا رو بشه.
دقیقاً مثلا یه شرکت بود، خب میگه من تو بورسم نمیخوام اطلاعاتم خیلی راحت درس کنه.
درسته، راست میگید.
مشکل داشت دیگه.
دقیقاً. خیلی متشکرم. یه فاصله از دوستان بگیریم، بازم خدمت شما هستیم، گفتگومون رو ادامه بدیم. میخوایم بریم به سراغ سرکار خانم مهدوخت نعمت‌زاده و بخش شب چراغ باورهای غلط کسب و کار رو بشنویم. بازم خدمت مهمان ارجمندمون سرکار خانم زهرا طوفانی نژاد خواهیم بود.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم حالا این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
نفر نیروی کار داشت و 5 نفر مدیر میانی. با این حال تو جلسات مهم شرکت هیچ وقت به نظر هیچ کدوم از این مدیرها اهمیت نمیداد و اتفاقا اصرار داشت که همه اونها نظر و تصمیم نهاییش رو برای هر موضوعی تایید کنن، با اینکه بارها و بارها هم از این بابت ضرر کرده بود و نتیجه‌ای که میخواست رو نگرفته بود، اصرار داشت که تک تک نیروهاش در باب هر موضوعی هر اون چه که خودش میگه رو بپذیرن و بی هیچ اعمال نظری بله قربانگوی بی چون و چراش باشن. همین موضوع هم اتفاقا بهره‌وری مجموعش رو به شدت پایین آورده بود. با این حال خانم فروغی اصرار بر تکرار روشی داشت که سالهای سال بود که در مجموعش پیادش میکرد. اگه شما هم صاحب کسب و کاری هستین و همچین روشی دارید، شنونده شبچراغ امشبمون باشید در همراهی با خانم فهیمه ایمنخواه، مشاور و روان درمانگر.
یک باور اشتباهی که در بسیاری از صاحبان کسب و کار وجود داره اینه که فقط و فقط انتظار تایید شدن داشته باشن از طرف کارکنانشون. مدیری که توی شرکت به عنوان یک صاحب نظر و تصمیم گیرنده داره عمل میکنه، نیاز داره که بعضی وقتا با کارکنانش مشورت کنه تا بتونه روش‌های خلاقانه‌تر و مفیدتری پیدا کنه. وقتی از منظر روانشناختی بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، این باورهای محدود کننده در واقع میتونه ناشی از سوگیری‌های شناختی باشه که یکی از اونها میتونه سوگیری تایید باشه. در واقع مدیران کسب و کاری که از این سوگیری‌های تایید رنج میبرن دارای نشانه‌های خاصی هستن. یکی از اون نشانه‌هایی که میتونن فقط به دنبال اطلاعاتی هستن که باورهای قبلیشون رو تایید کنه و اطلاعاتی رو که از اونها پشتیبانی نمی‌کنه نادیده می‌گیرن یا بی‌اعتبارش جلوه میدن. به جای در نظر گرفتن همه شواهد موجود به دنبال شواهدی هستند که اون چیزی رو که از قبل درست میدونن تایید کنه. در واقع این مدیر هنگام ارزیابی اطلاعات روی کلیشه های سوگیری های شخصی خودشون تکیه میکنن. اطلاعاتی رو که از دیدگاه های شما پشتیبانی میکنه در واقع ازش حمایت نمیکنن و اطلاعاتی رو ازش حمایت میکنن که با اطلاعات قبلی خودشون همخونی داره. در واقع یکی دیگه از ویژگی‌های این مدیران میتونه این باشه که واکنش عاطفی یا قوی یا مثبت یا منفی به اطلاعاتی دارن که باورهای اونها رو تایید میکنه و نسبت به بقیه باورها بی تفاوت باقی میمونن. حالا اگه بخوایم این سوگیری تایید رو تعمیم بدیم به محیط کسب و کار، توی بحث شیرین کسب و کار اگه مثلا مشتری از خریدش راضی باشه، هم به نفع خودشه هم به نفع شماست، چون احتمال اینکه مشتری خوشحال و راضی بازم ازتون خرید کنه بالاست، به نفع خود مشتری هم هست. حالا اگه مشتری اولین خریدش به خوبی انجام بشه و از همه چی راضی باشه، به طور ناخودآگاه شما به عنوان یک صاحب نظر یا بازاریاب این باور یا سوگیری تاییدی میتونه در شما ایجاد بشه که خب همیشه خرید از شما میتونه خوب و رضایت بخش باشه. خب اینجا وظیفه شما به عنوان بازاریاب یا مدیر کسب و کار اینه که با این سوگیری تاییدی مقابله کنید. اینکه بتونید همیشه به مشتری زمان بدید، بعد این مدت نظرسنجی کنید، در مورد تجربه خریدش بپرسید، یه نظرسنجی آنلاین یا کاغذی میتونه شما رو به هدفتون برسونه. حتما رضایت خودتون رو از خرید مشتری ابراز کنید. حتما با گفتن یه جمله ساده از خریدتون ممنونی هم میتونید این کار رو انجام بدید. تأثیری که همین جمله‌های کوتاه میذاره میتونه شگفت انگیز باشه. در واقع اینها راهکارهاییه که میتونید با این سوگیری‌های تاییدی مقابله کنید. و اگر میخواید که از این سوگیری‌های تاییدی به نفع خودتون استفاده کنید، باید بتونید مشتری رو راضی و وفادار نگه دارید. با توجه به توضیحاتی که دادیم میتونیم بگیم که استفاده غیر منطقی و افراطی از سوگیری‌های تایید در واقع باعث میشه که روی عملکرد شما تو سازمان و ارتباطتون با سایر کارکنان تأثیر داشته باشه و در واقع باعث تصمیم‌گیری‌های غیر منطقی تو سازمان بشه که نتیجه خوشایندی برای اون شرکت یا سازمان نداشته باشه.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان، همچنان همراه و مخاطب ما باشید.
با هر شکستی بیا از دل بسرت شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. خنده میاره اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه،
خب خیلی متشکرم. اما در ادامه برنامه همراه بشیم با بخش کارشناسی کسب و کار، جناب آقای دکتر مسیح کریمیان. این بخش رو بشنویم، باز هم گفتگو رو دنبال میکنیم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، و موضوع امشب در مورد مدیریت برند و نقش استراتژیک برندسازی در کسب و کار هست. و سوال اول یا موضوع اول در این زیر مجموعش اینه که برند چیست و چه نقشی در توسعه کسب و کار داره. ببینید، برند یک کلمه ایست که تعاریف متفاوت و مختلفی در این حوزه ارائه شده. از تعاریفی که میشه از یک نماد تجاری شروع میشه تا نمیدونم بحثای تصویری و بحثای نمیدونم فیلم‌های تبلیغاتی یا تیزرهای نمایشی و چیزهای مختلف. اما میشه گفت که برند هر کدوم از اینها هست و هر کدوم از اینها نیست. چرا هست؟ به خاطر اینکه اینها میتونن در ساختن یک برند و تصویرسازی اون نقش ایفا بکنن. و چرا نیست؟ چون که به تنهایی شاید این قدرت و این توان رو نداشته باشن که بخوان یک برند رو بسازن. اما برند چگونه ساخته میشه؟ شاید به این فکر کنیم که برند با یک سری اقدامات تبلیغاتی یا یک سری اقدامات تصویرسازی و گرافیکی ساخته میشه. اما میشه گفت که ساخت برند و جایگاه ساخت برند در ذهن مخاطبان هست و نه در فضای چاپ و تبلیغات و اینها. اگر من بتوانم برندی رو بسازم که در ذهن مخاطبان ساخته بشه و اونجا خودش رو نشون بده، طبیعتاً اون برند موفق تریه. تو من بخوام با حضور در فضای تبلیغات و رسانه‌ای اون برند رو اصطلاحاً معروف بکنم و مشهور بکنم. برند دو حالت داره، میتونه معروف و مشهور بشه و میتونه مقبول بشه. این چیزی که ما داریم میگیم در حوزه برندسازی اون بحث مقبولیت هست، یعنی من اون رو بپذیرم، من اون رو قبول داشته باشم، من حاضر باشم که برای اون برند وقت بذارم، هزینه کنم. مثال سادهش اینه که وقتی شما میرید داخل یک فروشگاه، اگر اون برند مد نظرتون رو نداشته باشه، آیا حاضرید همونجا ادامه بدید و از برند دیگری خرید کنید؟ یا نه، اون رو اون فروشگاه رو ترک میکنید و دنبال فروشگاه دیگری و همچنین فروشگاه دیگری و همینطور ادامه میدید تا اون برند دلخواه خودتون رو پیدا بکنید. بنابراین بین معروف شدن و سر زبان ها افتادن و دیده شدن با مقبول شدن تفاوت جدی وجود داره که ما به مجموعه فعالیت هایی که منجر می شود به مقبول شدن میگیم بحث برندسازی، که حالا میتونه شامل فعالیت های حوزه گرافیک و تبلیغات باشه، حوزه CRM و ارتباط با مشتریان باشه، تو حوزه روابط عمومی و ارتباطات کسب و کار من با رسانه ها باشه و مثال های از این دست. و اما نقشش چی هست که اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، حالا در گفتگوهای بعدی بازترش میکنیم، تضمین پایداری یک کسب و کار، تضمین وفاداری مشتریان و اینکه بخوان همچنان با کسب و کار من همراه باشن، این رو برای ما خواهد آورد. الان چالشی که خیلی از کسب و کارها باش دوچار هستن و من باشون برخورد میکنم به این شکله که خب ما کسب و کار رو انداختیم، اینجوری از من میپرسن و مشتری هم داریم، ولی میبینیم که این مشتری ها خیلی با ما همراه نیستن، یعنی یه خرید میکنن، یه سفارش میدن و بعد دیگه سرکلشون پیدا نمیشه. یا اینکه من مشتری های زیادی دارم ولی همشون برای دفعه اول از من خرید میکنن، یا بعد از اینکه بهشون تماس میگیرم یادشون میاد که تازه از من خرید کردن و من هی باید بهشون زنگ بزنم و هی پیگیری کنم تا دوباره بتونن از من خرید بکنن یا با من ارتباط بگیرن و قراردادی داشته باشن. همه اینها به این معناست که من جایگاه خاصی رو در ذهن اون مشتری یا کسی که داره از من خدمات میگیره پیدا نکردم و از این جهت وفاداری بین مشتری و کسب و کار ایجاد نشده. وقتی وفاداری ایجاد نشود، پایداری کسب و کار هم مورد ریسک و خطر قرار میگیره و احساس میکنیم که کسب و کارمون داره تبدیل میشه به کسب و کار عبوری اصطلاحا، یعنی هر وقت هر کسی کاری داشته باشه سراغ ما خواهد اومد. بنابراین برند اون چیزیست که در ذهن مخاطبان شکل میگیره به هر نحوی که ما بتونیم، و نقشش در کسب و کار نقش بسیار بسیار مهم و استراتژیکی هست که کمک میکنه به وفادارسازی مشتریان و پایداری